محمد عرف الظوام وفي أبياته نزل الكتاب.
نقد الحدیث یا کتاب شناسی یا تاریخ حدیث، همه اینها علوم حدیثی
باید
هستند.
باید پس این رو بگیم که نهج البلاغه اولین کتابی نیستش که پیرامون سخنان علوی نباشه،
اصطلاحات حدیثی می‌پردازه. برنامه در دو بخش علوم و معارف حدیثی خدمت شنوندگان عزیز عرضه میشه.
محمد عرف
دانش حدیث کاری مشترک از رادیو معارف و دانشکده علوم حدیث قم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنوندگان عزیز شبکه رادیوی معارف و همه دانشپژوهان عزیزی که در دوره فشرده آشنایی با علوم و معارف حدیثی شرکت کردید. برنامه دانش حدیث دوره فشرده از آشنایی با علوم و معارف حدیثی است که کاری مشترک از گروه قرآن و حدیث شبکه رادیوی معارف و دانشکده علوم حدیث قم. این برنامه با عنوان هندسه دانش‌های حدیثی شروع شد که در خدمت جناب استاد سبحانی نیا بودیم و امروز دومین برنامه از این مجموعه برنامه حدیثی رو در خدمت ایشون آغاز می‌کنیم. جناب استاد سبحانی نیا سلام عرض می‌کنیم خدمت شما، باز هم تشکر می‌کنیم از اینکه به این برنامه تشریف آوردین، در خدمتتون هستیم.
خیلی ممنون، بنده هم خدمت شما سرور مکرم و شنوندگان محترم این برنامه سلام عرض ادب دارم.
همونطور که مستحضرین در برنامه قبل به معنای هندسه دانش‌های حدیثی و عناوین مختلفی که در دانش حدیث مورد بررسی قرار میگیره اشاره فرمودید و اجمالاً توضیحاتی هم در مورد علم رجال و اصطلاحات حدیثی بیان فرمودید. فکر می‌کنم نوبت فقه الحدیث باشه که در این زمینه توضیحاتی اجمالی خدمت شنوندگان عزیز ارائه کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. یکی دیگر از دانش‌هایی که در علوم حدیث خیلی خیلی مهم هست علم فقه الحدیث هست. فقه الحدیث به معنای فهم حدیث یا منطق فهم حدیث مجموعه است از علوم و راهکارهایی که به فهم دقیق تر و عمیق تر حدیث ما رو کمک میکنه.
بله.
در حقیقت دانشهای دیگر مثل رجال، مصطلحات یا نقد الحدیث یا کتابشناسی یا تاریخ حدیث، همه اینها علوم حدیثی هستند و مقدمه فهم حدیث و فهم حدیث یا محتوای احادیث که بیشتر از اون تعبیر به معارف حدیثی میشه جایگاه فوق‌العاده بالاتری نسبت به سایر دانش‌های حدیثی داره و همه اونها مقدمه میشن برای اینکه ما سخنان معصومین رو بهتر بفهمیم و در زندگی خودمون به کار ببندیم.
بله.
لذا از نظر ارزشی و اهمیت علم فقه الحدیث بر سایر علوم ترجیح داره. در علم فقه الحدیث ما دانش‌هایی رو مثل قریب الحدیث یا اختلاف الحدیث یا علل الحدیث مورد مطالعه قرار میدیم. یعنی علم فقه الحدیث خودش تشکیل شده از چند تا زیر مجموعه که بعضی هاشون دانش و علم مستقلی هستند. همچنین بعضی چیزهایی که حالت دانش نداره اما راهکارهاییست برای درک عمیق‌تر احادیث. مثلا جمع‌آوری خانواده احادیث، جمع‌آوری اسباب ورود حدیث، اینها هم در علم فقه الحدیث مورد مطالعه قرار میگیره.
بله.
که من انشاءالله تو این چند دقیقه که در خدمت شما هستم به هر کدوم از اینها در حد یک مثال و معرفی اجمالی میپردازم و تفصیل اونها را انشاءالله به برنامه فقه الحدیث که اساتید محترم میفرمایند واگذار میکنم.
انشاءالله.
اولین این دانش‌ها دانش قریب الحدیث هست. قریب الحدیث یعنی الفاظی که برای صاحبان زبان حدیث دچار دشواری و غرابته. یک فردی که وارد یک شهری میشه برای اولین بار و اون شهر رو بلد نیست میگیم اون فرد توی اون شهر غریبه. اگر لفظی، مثلا لفظی عربی در زبان عربی برای عرب زبان ها به طور عادی فهمش مشکل باشه و اون فرد عرب زبان نیاز به مراجعه به کتاب لغت یا لغت دانان داشته باشه، این لفظ میشه غریب. و اگر این الفاظ در اون احادیث به کار رفته باشن، اصطلاحاً بهشون میگیم غریب الحدیث. در علم غریب الحدیث ما باید کتابهای لغت رو بشناسیم، سبک و سیاق و روش نویسندگان اونها رو بدانیم، بدانیم که یک لغت رو معانی استعمالیش رو کدوم کتاب باید بگردیم و پیدا کنیم، معانی اصطلاحیش رو کدوم کتاب، معانی حقیقی یا مجازی یا استعاری رو در کدام کتاب لغت بگردیم و پیدا کنیم. در حقیقت پیش نیاز علم غریب الحدیث علم لغته، لغت شناسیه، کتاب شناسی دانش لغت. که حالا بنده از این مسائل به اختصار و اجمال میگذرم و از شما مجری محترم برنامه درخواست میکنم به بنده کمک بفرمایید و این متن حدیثی رو برای شنوندگان عزیزمون بخونید تا مثال غریب الحدیث رو برای عزیزان بیان کنیم.
خواهش میکنم. حدیثی هست از معان الاخبار شیخ صدوق، میفرماید که العبد المؤمن الانصاری قلت لابی عبدالله علیه السلام ان قوما رووا ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال ان اختلاف امتي رحمه فقال صدقوا قلت ان كان اختلافهم رحمه فاجتماعهم عذاب قال ليس حيث ذهبت وذهبوا انما اراد قول الله عز وجل فلولا نفر من كل فرقه منهم طائفه ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون فأمرهم أن ينفروا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله ويختلفوا إليه فيتعلموا ثم يرجعوا إلى قومهم فيعلموهم إنما أراد اختلافهم من البلدان لا اختلافا في دين الله إنما الدين واحد. عبد مؤمن انصاری گوید به امام صادق علیه السلام عرض کردم گروهی از رسول خدا صلى الله عليه وآله وسلم نقل می کنند که ایشان فرمودند اختلاف امت من رحمت است. امام فرمود راست گفتند. عرض کردم اگر اختلاف آنها رحمت است، پس آیا اجتماع آنها عذاب است؟ فرمود آنگونه که تو به آنها فکر می کنید نیست. منظور پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم این سخن خدا بوده است که چرا از هر فرقه گروهی رهسپار نشوند که در دین تفقه کنند و چون به نزد قومشان بازگشتند ایشان را هشدار دهند تا پروا پیشه کنند. خداوند به آنها امر کرد که به سوی رسول او هجرت و رفت آمد کنند و علم بیاموزند و آنگاه به سوی قومشان بازگردند و آنها را پرهیز دهند. منظور پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم از اختلاف رفت آمد در سرزمین هاست، نه اختلاف در دین، زیرا که دین نزد خدا یکی است.
بسیار سپاسگزارم. همونطوری که شنوندگان عزیز برنامه ما متوجه شدند از این حدیث شریف و ترجمه اون که شما فرمودید، اون چیزی که برای سوال کننده از امام صادق علیه السلام مورد اشتباه شده بود، فهم ایشان در یک کلمه بود. کلمه اختلاف رو جناب عبدالمؤمن انصاری این گونه فهمیده بود که به معنای نزاع و دعوا و تزاحمه.
بله.
لذا سوال میکنه که اگر پیغمبر چنین چیزی فرمودن معنای این چیه؟ امام صادق علیه السلام در پاسخ او فرمودن که اینجا به معنای نزاع و دعوا نیست، بلکه اختلاف به معنای آمد و شده، رفت و آمده. توی زیارت جامعه کبیره عرضه می داریم و مختلف الملائکه.
بله.
بیت پیغمبر اکرم، خانه اهل بیت، محل رفت و آمد و آمد و شده ملائکه است. پس این لفظ جاش تو علم غریب الحدیثه، تو علم اصطلاح شناسیه، تو علم لغت شناسیه. و با فهم دقیق این غریب اللغه، مفهوم زیبای این حدیث از پیغمبر اکرم به دقت مورد قبول واقع میشه.
بله.
در حالی که اگر این لفظ رو ما خوب متوجه نشیم، حتی ممکنه از سر جهالتمون مثلا بگیم که این حدیث از پیغمبر صادر نشده، چرا که پیغمبر هیچ موقع نمیفرماد دعوا در میان امت من چیز خوبیه.
بله.
این فهم نادرست ما از حدیث بوده. یکی دیگر از چیزهایی که در علم فقه الحدیث مورد توجه واقع میشه و دانستن اون برای اهالی این دانش بسیار مورد استفاده هست و بهره های زیادی از اون برده میشه، دانستن اسباب ورود حدیثه.
بله.
اسباب ورود حدیث اصطلاحی است تقریبا معادل با شأن و نزول آیه های قرآن. همونطوری که شما و همه عزیزان میدونن آیات قرآن بسیاری شأن و نزول هایی داشتن، یک اتفاقات و پدیده های اجتماعی، سیاسی، نظامی رخ میداد، بعضی از آیه های قرآن بر پیامبر گرامی اسلام و سپس بر مسلمان ها نازل میشد و مردم از اون آگاه میشدن. مثلا ماجرای خوابیدن امیر المؤمنان علیه السلام در بستر پیغمبر گرامی اسلام صلوات الله علیه در شب هجرت باعث شد که آیه شریفه و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله نازل بشه. اون اتفاق و اون اقدام امیر المؤمنان شأن نزول این آیه قرآن شد. در بحث احادیث هم چنین پدیده هست. بعضی از احادیث در اثر یک اتفاق، در اثر یک ماجرایی در میان مسلمان‌ها، یا مسلمان‌ها با پیامبر، یا مسلمان‌ها با معصومین، یا افراد با یکدیگر، این اتفاقا باعث میشه که یک حدیثی از جانب معصومین صلوات الله علیهم اجمعین صادر بشه.
بله.
اگر اون اتفاق دانسته نشه، گاهی این چنین است که حدیث فهمش دچار مشکل میشه. برای ما که فقط اون تکه حدیث رو مورد مطالعه قرار میدیم، متوجه نمیشیم یعنی چی. من مثالی عرض میکنم خدمت شما. مثلا حدیث از پیغمبر گرامی اسلام صلوات الله علیه نقل شده که ایشان فرمودند افتر الحاجم و المحجوم، حجامت کننده و حجامت شونده روزشون رو افطار کردن. این اتفاق در ماه رمضان رخ داده و پیغمبر بنابر اینکه این حدیث از ظاهر حدیث بخوایم بفهمیم، پیغمبر این گونه فرمودن که حجامت، چه انجام حجامت چه حجامت شدن، موجب بطلان روزه میشه.
بله.
این حدیث بدون در نظر گرفتن سبب ورودش، یعنی اون اتفاقی که باعث این گفتار شده، این ابهام رو ایجاد میکنه و مهم این مطلب هست که حجامت موجب بطلان روزه است. ما وقتی مطالعه میکنیم، حالا با ابزاری که امروزه برای جستجوی متون هست، مثلا نرم افزار، و خانواده این حدیث رو جمع آوری میکنیم، این حدیث و اونهایی که تقریبا این مفهوم رو میگن، سبب و ورود اون رو به دست میاریم. متوجه میشیم که یک روزی پیغمبر گرامی اسلام با اصحابشون در میانه روز در ماه رمضان در حال حرکت از جایی بودن، دو نفری که داشتن حجامت میکردن و حجامت میشدن، در حالی که حجامت میکردن وسط ماه رمضان داشتن غیبت میکردن، از فرد سومی داشتن غیبت میکردن. رسول مکرم اسلام به یارانشون فرمودن افطر الحاجم و المحجوم، اون دو نفر حجامت کننده و حجامت شونده روزشون رو باطل کردن. حالا شما با دانستن این اتفاق به ذهن شریفتون این مطلب وارد میشه که پیغمبر اکرم نمیخواست بفرماید که حجامت اونها موجب افطارشون شده، بلکه غیبتشون شده. حاجم و محجوم عنوان مشیره، به جای اسم اونها به کار رفته. میخواسته بفرماید که اون دو آقا فرموده حاجم و محجوم، ربطی به بطلان روزه حجامت نداره. پس سبب ورود حدیث گاهی در فهم درست حدیث نقش بسیار مهمی داره که نبودش باعث فهم غلط و باطل از حدیث میشه.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد.
استاد، یک روایت خیلی مشهوری به ذهنم رسید که شاید حالا به عنوان مثال در این مقوله قرار بگیره، شما تصحیح بفرمایید اگر که نکته‌ای درش هست، و اون همین روایت انکه سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی هست، که خب در نگاه اول به ذهن میرسه که ازدواج سنت پیامبر هست، هر کس که ازدواج نکنه مسلمان نیست. از یه طرف میبینیم که خب ازدواج که به خودی خود مستحب، از واجبات نیست که هر کس ازدواج نکنه مسلمان نباشه و از دین رسول خدا خارج شده باشه. در حال شأن ورود این روایت میگن که عده‌ای از جوانان مدینه از شهر فاصله گرفته بودند و به عبارت
روحانیت
پیشه کرده بودند و روی فرش نمیخوابیدند، ازدواج نمیکردند، غذای گرم نمیخوردند و اون کارهایی که حالا راهبان انجام میدن، مرتاضها انجام میدن. بعد اومدن شکایت کردن این پدر و مادرهاشون پیش پیامبر که اینها اینجوری هستن. پیامبر فرمود که انا مال الفراش، انا آکل اللحم الی آخر، و انا انکه فمن رغب عن سنتی فلیس منی، که این قسمت آخر رو ظاهرا گرفتن و بیان میکنن، این شبهه به ذهن میرسه.
حالا بله. هم همطوری که میفرمایید، یعنی در این حدیث شریف نکاح به معنای ازدواج کردن نیست. همه اون کسان ازدواج کرده بودن، پیغمبر هم ازدواج کرده بود. در این حدیث شریف این گونه معلوم میشه که پیامبر اکرم جدا شدن از همسران رو مورد مذمت قرار دادن. فرمودن در بیابون زندگی کردن و به دور و از زن بچه بودن، این از سنت من نیست. نکاح در اینجا به معنای کنار همسر بودنه، به معنای بهره بردن از همسره، نه به معنای اصل ازدواج کردن. این هم اتفاقا همین قرینه که فرمودید کاملا در معنای دقیق تر این حدیث ما رو کمک میکنه. خیلی ممنون، مثال خوبی فرمودید. یه مثال دیگری که حالا برای شنوندگان ما خیلی معروف و مشهورتره و حتما شنیدن، حدیث شریفی از فاطمه زهرا سلام الله علیها، ما ارادتمندان حضرت در ذهنمون داریم که حضرت فرمودند الجار ثم الدار. تقریبا همه میدونن که حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها شبی داشتن دعا میکردن، دقایق و ساعاتی رو به دعای دیگران پرداختن. آخر امام حسن مجتبی علیه السلام که در اون زمان کودکی بودن، از مادر بزرگوارشون میپرسن نوبت خودمون کی میشه، برای ما کی دعا میکنید؟ مادر بزرگوارشون میفرماین که الجار ثم الدار، اول همسایه سپس خودمون. این حدیث حدیث درستیه و مفهوم روشنی هم داره.
بله،
همین حدیث در یک واقعه دیگه به کار رفته ولی معنای دیگری دارد. فردی آمد خدمت رسول خدا، عرض کرد یا رسول الله میخوام توی مدینه خونه بخرم یا خونه بسازم، کدوم منطقه؟ در میان قبیله جهینه یا مزینه؟ افی جهینه ام فی مزینه؟ رسول گرامی اسلام فرمودند الجار ثم الدار. همونطوری که ملازمی فرمایید این حدیث معنای قشنگی داره، معنای دیگری غیر از اون معنا داره. معناش این هستش که اول ببین همسایت کیه، بعد خونه بخر. فرق نمی کنه بالا پایین شهر، این محل یا اون محل نداره. همسایه خوب یک عامل ترجیح انتخاب مکان برای زندگیه. اونجا معنای اول الجار ثم الدار معنای ترجیح و فداکاری دیگران بر خود است.
بله.
اینجا معنای انتخاب مکان خوب برای زندگیه. هر دو حدیث درسته، ولی چون دو تا سبب ورود داره، دو اتفاق جداگانه در دو زمان باعث شده یک کلمه از دو معصوم صادر بشه، دو تا حدیث ما داریم با دو مفهوم. نتیجه میگیریم با این دو مثال، مثال حجامت و مثال خرید خانه، اینکه گاهی اوقات سبب ورود میاد اون مفهوم دیگر رو کلن باطل میکنه. یعنی از دو مفهوم یکیش درسته که حجامت باطل کننده روزه نیست، معنای دیگر فقط اینه که غیبت کردن، اون هم غیبت کردن تا ده کمال روزه رو از بین میبره، روزه فقهی رو باطل نمیکنه.
بله.
اما در مورد الجار ثم الدار هر دو معنا درسته. به یک معنا میتوانیم همه سوالهایی که موجب یک پاسخی از سوی معصومی شده رو سبب ورود بدانیم، هرچند گاهی اوقات این سوال ها نبودنشون باعث اشتباه در فهم حدیث میشه و گاهی اوقات حتی اگر سوالم نباشه حدیث و اون پاسخ به خودی خود روشنه. همه سوال ها میتوانند سبب ورود باشند، اما اون سبب ورودهایی برای ما مهم هستند که اگر نباشند فهم حدیث دچار اشتباه میشه.
بله.
از جمله رویکردهای دیگری که ما در علم فقه الحدیث داریم، راهکارهای دیگری که باید مورد مطالعه قرارش بدیم، جمع‌آوری خانواده حدیثه. این هم از زیر مجموعه های علم فقه الحدیثه. بسیار اتفاق افتاده که در لسان احادیث ما یک واقعه یک مرتبه رخ داده ولی راویان حدیث اسلامی این نقل رو، این اتفاق رو به شکلهای مختلف نقل کردن.
بله.
با الفاظ مختلفی نقل کردن. یک واقعه بوده اما به 10 بیان نقل شده. هر کدوم از این راویان گاهی در استفاده الفاظ خودشون راه‌های متفاوتی رفتن، یعنی اون واقعه رو با الفاظ مختلفی بیان کردن. این الفاظ گاهی برای ما دچار ابهام هست و ما متوجه مفهوم اون راوی نمیشیم، اون چیزی که او قصد کرده بگه متوجهش نمیشیم. در این صورت جمع‌آوری این احادیثی که هم خانواده اصطلاحاً اطلاق میشه، خانواده حدیث رو تشکیل میده و مجموعه خانواده حدیث به فهم عمیق‌تر و دقیق‌تر حدیث کمک میکنه. خود این کار یکی از فنون و راهکارهای علم فقه الحدیث.
سبحان الله العظیم و بحمده، سبحان الله العظیم و بحمده، ولا حول ولا قوة الا بالله.
یاران همراه، برنامه دانش حدیث رو میشنوید از شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران، گروه قرآن و حدیث. این برنامه مجموعی از علوم و معارف حدیثی است که به طور فشرده تقدیم شما عزیزان میشه و در این برنامه در خدمت جناب استاد محمد رضا سبحانی نیا هستیم که مبحث هندسه دانش های حدیثی رو ارائه میکنند. در خدمت شما هستیم جناب استاد برای بقیه مبحث.
خواهش میکنم، خیلی ممنون. یکی دیگر از دانش هایی که زیر مجموعه علم فقه الحدیث هستند، دانش اختلاف الحدیثه، دانش شناخت احادیث مختلف و احادیث بظاهر در مقابل هم هستش.
بله.
در تاریخ اسلامی این گونه هست که بعضی از احادیث با بعض دیگر تقابل دارند. گاهی اوقات دوتا حدیث همدیگر رو کلن انکار میکنن، یعنی یکیشون درسته. گاهی اوقات با هم در مقابل هم هستند، اما میشود با همدیگر جمعشون کرد. یکیش عام میشه، یکیش خاص میشه. یکیش مطلقه، یکیش مقیده. یک حدیث مجمله، یک حدیث مبین اون هست. انواع تقابل رو ما در میان احادیث اسلامی میبینیم. دانشی که به بررسی این احادیث میپردازه و گاهی نشان میدهد که یکی از این دو حدیث در مقابل هم باطله و دیگری درسته.
بله.
یا نشان میدهد که هر دو درسته ولی مفهومهاش با هم فرق دارند. یا ناظر بر یکدیگر صادر شدن، این دانش دانش اختلاف الحدیثه. کتاب‌هایی هم در این باره تألیف شده. معروف‌ترین کتاب و نزدیک‌ترین کتاب به ذهنمون اگر بخوایم در موضوع اختلاف الحدیث اسم ببریم، کتاب جناب شیخ طوسی استبصار هست که یکی از کتب اربعه ما شیعیان هست. جناب شیخ طوسی رحمت الله علیه دو کتاب از کتاب‌های چهارگانه حدیثی ما رو نوشته، تهذیب و استبصار. تهذیب یک کتاب جامع در عناوین فقهی است، حالا با طبعی که امروز به دست ما رسیده 10 جلده. این کتاب 10 جلدی مباحث فقهی رو از طهارت و مثلا نماز و روزه شروع کرده تا به ابواب نهایی فقه مثل قصاص و دیات رسیده. همه روایت ها رو درونش آورده، موضوع بندی فقهی کرده.
بله.
در میان این احادیث از اون احادیث مختلف که عرض کردم کم و بیش دیده میشه. خود جناب شیخ طوسی پس از نوشتن کتاب تهذیب کتاب دیگری نوشتند به نام استبصار و در مقام این درآمدند که از میان احادیث تهذیب فقط اون احادیث به ظاهر مختلف را در بیارن تو استبصار. این کار کردن. استبصار همه احادیثش 2 به 2 یا چند تا با یکدیگر تعارض دارن و جناب شیخ طوسی این احادیث را حل تعارض کرده. در بعضی از موارد می‌فرماید این دو حدیث هر دو از امام صادر شده، اما یکیش در حالت تقیه صادر شده. امام علیه السلام به خاطر رعایت شرایط شیعیان که در اختناق سیاسی بودن و مورد آزار مخالفان خودشون بودن، مثلا حدیث رو فرمودن که وضو گرفتنتون به شکل برادران اهل سنت باشه.
بله.
ولی توی همین کتاب حدیث دیگری فرمودن که وضو گرفتن رو بر اساس فقه شیعه امر فرمودن. این دو حدیث رو جناب شیخ طوسی در اینجا آورده، فرموده این تقیه‌ای هست و حکم اصلی مال اون یکی حدیثه. این کتاب اسم کاملش هم این هست، الاستبصار فی مختلف من الاخبار، روشنایی بخشی در مجموعه از احادیث که با هم مختلف هستند درباره اون احادیثی که در مقابل هم قرار دارند. یعنی به اصطلاح تکلیف احادیث مختلف رو جناب شیخ طوسی تو این کتاب روشن کرده. یا در میان برادران اهل سنت ما هم چنین کتابایی هست. حالا یکی از کتابای معروفشون رو ابن ادریس شافعی عالم قدیمی اهل سنت نوشته، اسم کتابش هم هست اختلاف الحدیث. او هم با همین نگاه وارد احادیثشون شده.
بله.
عواملی که میتواند باعث اختلاف حدیث باشه گاهی اوقات همون تقیه هست که عرض کردم. تقیه باعث میشه حدیثی از امام صادر شده باشه که مفهومش با حدیث دیگری که در غیر حالت تقیه صادر شده مخالف باشه.
بله.
گاهی اوقات ممکنه نسخ باشه، حدیثی ناسخ حدیث دیگره. اون حدیث اول تا یک زمانی مورد اراده بوده، ائمه معصوم قصد داشتن به مردم اون حرف رو بفرمایند، در زمانی به این نتیجه رسیدند یا مصلحت دونستند یا تصمیم گرفتند حکم رو عوض بکنند. اون حدیث دوم ناسخ حدیث اوله. هر دو حدیث در کتاب‌های ما وجود داره. دانشمند بزرگی همچون شیخ طوسی باید بیاد ناسخ و منسوخ رو برای ما روشن کنه. یا ممکنه عاملی که باعث تعارض حدیث میشه وضع و جعل باشه، یعنی ساخت احادیث دروغین توسط بعضی ها که آدم های خوبی نبودن در طول تاریخ اسلام، احادیثی پدیدار شد که با احادیث راستین ما در مقابله هم قرار میگیره. باز هم دانشمند بزرگی همچون مثلا جناب محقق توستری، مرحوم آیت الله شوشتری از علمای خودمون باید باشه که بیاد احادیث جعلی رو بنابر مبنای علمی خودش برای ما معین بکنه و نشون بده. پس علم مختلف الحدیث، این نکته‌ای که دربارش عرض کردم در این برنامه کوتاه قابل ذکر بود.
جیم هم در واقع شاخه‌ای از همون فقه الحدیث،
زیر مجموعه فقه الحدیثه. یعنی ما برای فهم درست احادیث باید بدونیم که کدوم حدیث برای ما حجت تو حالت تقیه نبوده، کدوم حدیث در حالت تقیه صادر شده و برای ما حجت نیست.
بله.
دانش دیگری که در علم فقه الحدیث زیر مجموعه قرار میگیره دانش علل الحدیث هست، که من چون وقتمونم زیاد نیست اجازه میخوام یه مقداری به سرعت و اختصار ازش بگذرم. فقط اینقدر عرض بکنم که علل الحدیث، علل جمع علته، علت در اینجا به معنای سبب نیست بلکه به معنای لغوی خودش به معنای نقص و عیبه. احادیث گاهی اوقات در گذر زمان دچار آفتها و نقصهایی شدند. این آفتها و نقصها گاهی اوقات به سند اونها خدشه وارد کرده، گاهی اوقات متن اونها رو دستخوش تحول کرده. دانشی که به بررسی این آفتها میپردازد دانش علل الحدیثه.
بله.
با این توضیح که معمولا به عیوب مخفی حدیث میپردازند در علل الحدیث. یعنی اگر یک حدیثی عیب آشکاری برای عموم مردم داشته باشه، این جاش تو علم علل الحدیث نیست. همه میدونن این حدیث سند نداره، بررسی اون تو علم رجاله. اما حدیثی که در ظاهر سند داره اما این سندش مثلا بنابر دیدگاه فنی و علمی سند درستی نیست، جاش بررسیش در علم علل الحدیث.
بله.
این چهار دانش، چهار پنج دانش و راهکاری که عرض کردیم زیر مجموعه های فقه الحدیث بود.
این فقه الحدیث با نقد الحدیث که جدا کردین اون رو در دانش‌های حدیثی چه تفاوت بارزی داره؟ چون در فقه به نوعی تدقیق و تفهیم احادیث هست، در نقد هم به نوعی این قضیه وجود داره.
ارتباطش این هستش که ما در فقه الحدیث همونطوری که در این برنامه عرض کردم به محتوای احادیث میپردازیم و به فهم متون حدیثی که از معصومین صادر شده چی میخوان بگن، مقصودشون چی بوده.
بله.
در نقد الحدیث نیمی از کار ما همینه. نقد الحدیث بررسی حدیث هست، هم از حیث سند هم از حیث متن. آیا این حدیث سندش سند درستی است؟ این سند سند صحیح و قابل اعتمادی است یا نه؟ اینجا نقد الحدیث داره کار رجالی میکنه. پیش نیاز ناقد حدیث، پیش نیازش علم رجاله. او باید رجال بلد باشد تا بتواند یک حدیث رو نقد سندی بکند. گاهی اوقات هم نقد محتوایی میکنه که از این حیث ارتباطی با فقه الحدیث پیدا میکنه و حتی از این حیث میتواند زیر مجموعه فقه الحدیث باشه. بگیم یکی از راهکارهای فهم درست حدیث این هستش که فرد بتواند توانایی علمی رو داشته باشه که حدیث رو، محتوای حدیث رو نقد کند. مثلا حدیث رو با قرآن مقایسه بکنه، همونطور که خود معصومین سلام الله علیهم اجمعین امر کردن حدیث رو بر قرآن عرضه بکنه. اگر یه موقع یک حدیث مخالف با قرآن در اومد و در مقابل قرآن ایستاد، پیامبر گرامی اسلام صلوات الله علیه در حدیث فرمودن من چنین حدیثی نگفتم و نمیگم. کل ما خالف القرآن لم اقله، آنچه که مخالف قرآن باشه چنین حرف رو من نزدم. این گونه احادیثی که مخالف قرآن باشه دیگه از حجیت میفته و دیگه حدیث تلقی نمیشه.
بله.
ما در علم نقد الحدیث به بررسی و به دست آوردن قواعدی میپردازیم که با اون قواعد بتوانیم متون قوی رو از ضعیف تشخیص بدیم. یک ابزارها و قواعدی رو در اختیار میگیریم که بتوانیم متن قابل قبول، متن صحیح، متن قوی رو از متن ضعیف و غیر قابل اعتماد تشخیص بدیم. از جمله این قواعد یکیش همین بود که عرض کردم، عرضه بر قرآن. قرآن به عنوان محکمترین مستند اسلامی به عنوان محک و معیار بسیار مطمئن و قابل اعتمادی برای تحلیل و بررسی متون حدیثیه.
بله.
یا عرضه به سنت قطعی، یک مطلبی، یک حقیقتی به عنوان سنت قطعی و ثابت پیغمبر اکرم برای همه مسلمان‌ها، مثلا عام از شیعیان و اهل سنت، مورد قبوله، بعد ناگهان یک حدیثی ما باش برمی‌خوریم که با این سنت پذیرفته شده اسلامی که همه قبولش دارن در تعارض قرار میگیره، انکار میکنه اون رو. در این صورت اون سنت قطعی میاد این حدیث رو از دور خارج میکنه.
بله.
همچنین میتوانیم عرضه به ضروریت‌های مذهب، مثلا ما مذهبمون 12 امامیه، اگر حدیثی در یه جای شیعه رو 13 امامی معرفی کنه، میگیم این مخالف ضرورت مذهبه، اون حدیث حتما دچار تصحیف و تحریف شده. مثلا راویان اشتباهی به جای احد عشر 11 امام بعد از حضرت علی تعبیر 12 رو آوردن، همراه با حضرت علی علیه السلام 13 امام رو برش دلالت میکنن. این حدیث در عرضه بر ضرورت مذهب شیعه که ما 12 امامی هستیم قرار بگیره، این حدیث رو ما به این شکلش قبول نمیکنیم، میگیم دچار تحریف شده و باید تصحیح بشه.
بله.
گاهی اوقات احادیث رو میتوانیم با علم قطعی مقایسه بکنیم، گاهی اوقات میتوانیم احادیث رو با مسلمات تاریخی مقایسه بکنیم. پس عرضه به علم قطعی، عرضه به مسلمات تاریخی، عرضه به عقل فطری و بدیهی، همه اینها میتوانند محکی برای تشخیص احادیث باشند. هرچند علوم تجربی مستقلن نمیتوانند صحت یا ضعف احادیث رو 100% اثبات بکنند، چرا که ممکنه یه روز دوباره خطاشون ثابت بشه، اما بالاخره بعضی از دانش‌ها هستند که به طور قطعی و 100% الان برای دانشمندان و مردم روی کره زمین حکمشون دیگه مشخص شده و روشنه. عنوان مثال، حالا این مثال بنده از حوزه حدیث خارجه، مثلا بحث کرویت زمین یا مسطح بودن زمین. یک روزی مردم گمان میکردن زمین مسطحه، امروز همه میدونن که کرویه. اگر متنی قدیمی بیاد به ما بگی که یک نوعی دلالت بکنه که زمین مسطحه، علم قطعی امروزی این متن رو کنار میزنه.
بله.
عرضه بر مسلمات تاریخی هم گاهی اوقات در تاریخ مسلم اسلامی یک پدیده رخ داده، حدیث میاد خلاف اون چیز مشهور تاریخی سخنی میگه، این حدیث هم ضعیف میشه. پس بحث نقد الحدیث رو به همین جا اکتفا میکنیم و بسنده میکنیم. به خاطر کوتاهی وقت من اجازه میخوام که به دو بحث اصلیمون، منبع شناسی و تاریخ حدیث، هم اشاره بسیار کوتاهی داشته باشم و
تقاضا میکنم اشاره هم به تفاوت این دو داشته باشید، باز چون ممکنه این نکته به ذهن مخاطبان عزیز برسه که بالاخره منابع حدیثی هم به نوعی در ذیل شاید تاریخ حدیث جای بگیرن، چرا اینها هم جدا شدن.
در علم تاریخ حدیث ما بررسی میکنیم که حدیث در زمان پیغمبر چگونه صادر شد، مردم حدیث رو چگونه دریافت کردند، آیا قدر حدیث رو دانستند یا نه، آیا حدیث رو خوب نوشتند یا نه، حدیث در زمان معصومین یا در زمان اصحاب پیغمبر، در زمان معصومین، در عصر حضور، در عصر غیبت، پس از دوران غیبت چه فراز و فرودی را داشته.
بله.
چه فراز و نشیب‌هایی را پشت سر گذاشته، در چه زمان مردم بیشتر قدر این گنجینه را دانستند، در چه زمان فرصت فعالیت‌های حدیثی، تألیف و تعلیم و تدریس و این مسائل بیشتر فراهم بوده، که همه اینها در میزان اهتمام ما به حدیث، توجه ما به حدیث و قبول ما نسبت به حدیث تأثیرگذار جدی هستند.
بله.
اگر بدانیم حدیث در یک بحران و اضطرار و سختی راویان گذشته و به دست ما رسیده، ما بیشتر این حدیث رو قدرش رو میدونیم و به معانی اون بیشتر توجه میکنیم. اینها بحثای تاریخ حدیثیه. یا مثلا در میان اهل سنت مسئله منع تدوین حدیث رو داریم. در یک مقطعی پس از رحلت پیامبر گرامی اسلام تا حدود سال 100 هجری، نزدیک به 90 سال، اهل سنت به دستور حاکمان و خلفای اسلامی ممنوع بودن از نوشتن حدیث، و این ننوشتن سخنان پیغمبر اکرم آیا ضربه‌ای به حدیث ما، حدیث اهل سنت زده یا نه، اینا جاش توی تاریخ حدیث هست و بررسی میشه.
بله.
اما در کتاب شناسی و منبع شناسی حدیثی میخوایم بگیم این گنجینه حدیثی که امروزه به شکل کتابهای مختلف به دست ما رسیده، چقدر این کتابها قابل اعتماد هستند، این منابع حدیثی چه سبک و سیاقی دارند. مثلا بعضی از کتابها عمالی ها هستند، بعضی ها مسند هستند، بعضی ها صحیح هستند، بعضی ها عنوان های دیگری دارند. این سبک های تألیفی حدیث رو در کتابشناسی حدیث میشناسیم. عالمان حدیثی را قوت علمیشون و شخصیتشون رو و کتاب‌های اونها رو مورد بررسی قرار میدیم. بعضی‌ها در رده بالایی از توان علمی یا اخلاقی یا تقوایی بودند، پشت و کار و همت زیادی داشتن، مسافرت‌های زیادی برای به دست آوردن دانش حدیث می‌کردند، کتاب‌هاشون هم به مراتب برای ما بیشتر قابل اهمیت است. این کتابی که مثلا فرض بکنید جناب شیخ صدوق در قرن چهارم یا پنجم در قرن چهارم نوشتن، جناب شیخ صدوق کتابش چگونه به دست ما رسیده؟ آیا در طول زمان در همه قرن‌ها موجود بوده؟ آیا عالمان دیگر از اون کتاب استفاده کردند؟ به اون مراجعه کردند؟ اگر مراجعه کردند، نشان از اهمیت اون کتابه که علمایی در همه قرن‌ها از این کتاب استفاده کردند و از مطالب اون تو کتاب‌های خودشون نقل کردند. آیا این کتاب اصلا مال این نویسنده هست یا نه؟ مثلا معروف کتاب اختصاص رو همه مال شیخ مفید می‌دونستان، اما امروزه علمای ما در تحلیل‌های علمی به این نتیجه رسیدن که کتاب اختصاص به خود شیخ مفید نمیتوانیم استناد بدیم و مال شیخ مفید نیست. در این صورت یک دفعه حجیت یا ارزش کتاب اختصاص فرق میکنه، تفاوت میکنه با اون چیزی که تاکنون فکر میکردیم.
جناب استاد سبحانی نیا، با توجه به این که منبع شناسی و آشنایی با منابع حدیثی شیعه یکی از مباحث همین دوره فشرده هست که در خدمت خودتون خواهیم بود انشاءالله، به عنوان آخرین نکته چون وقت برنامه هم روی پایان هست، همون سوالی که عرض کردم که آیا منبع شناسی زیر مجموعی از تاریخ حدیث به شمار میاد یا خیر؟
زیر مجموعش به شمار نمیاد، بلکه ارتباط زیادی داره، چون که کتاب‌های حدیثی در بستر تاریخ حدیث متولد شده و مسائل مشترکی هم گاهی اوقات پیدا میکنن. در تاریخ حدیث به مطالعه راویان حدیث میپردازیم، در منبع شناسی هم از اون حیث که بعضی از نویسندگان کتاب‌های حدیثی راویان حدیث هم بودن، از حیث موضوع یا مسائل مشترک میشن. اما مباحثی که در علم منبع شناسی مورد توجه قرار میگیره بیشتر حیث تألیفات و تصنیفات کتب هست. مباحثی که در علم تاریخ حدیث مطرح میشه از حیث جریان‌های سیاسی اجتماعی هستش که بستر تولید کتاب‌های حدیثی است.
تشکر میکنم از شما. نکته پایانی اگر دارید بفرمایید. وقت برنامه ما تمام.
نکته پایانی اینه که بحث‌های ما مخصوصا این بحث منبع شناسی و تاریخ حدیث خیلی مجمل و فشرده شد. انشالله شنوندگان محترم رو به برنامه‌های خودش ارجاع میدیم که کاملتر و مفیدتر از اراذی بنده استفاده بفرمایند.
سپاسگزاریم از اینکه توضیحات خیلی خوبی رو ارائه فرمودید و به طور اجمال با همه علوم حدیثی آشنا شدند شنوندگان عزیز و شرکت کنندگان در دوره فشرده آشنایی با علوم و معارف حدیثی. از شما عزیزان هم که تا پایان برنامه ما رو همراهی کردین سپاسگزاریم. با شماره تلفن 2910551 و 2 با پیش شماره 0251 و یا با نشانی قم صندوق پستی 37185 خط تیره 444 و یا با نشانی سایت اینترنتی ما www.radiomaarif.ir و یا سرویس پیام کوتاه ما 30553 در تماس باشین و سوالات، انتقادات و پیشنهادات خودتون رو با ما در میون بگذارید. تا برنامه دیگر همه شما عزیزان رو به خداوند منان می‌سپاریم. خداوند یار و نگهدارتون. الله الله یا الله.